مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید و اگه تازه به ما پیوستید، سلام و وقت بخیر به شما از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که غیر از موج متوسط میتونید اون رو روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر هم بشنوید اگر مشکل دارید برای شنیدن صدای ما. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ثابت یک شنبه شب‌های رادیو فردا که صدای دیگر هست در مورد مسائل زنان، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حسین قویمی که در استودیوست و سلام و شب بخیر به شما.
با درود خدمت شما خانم آزاده و درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا. موج محکومیت کشتار دست کم 92 غیر نظامی در شهر هوله در سوریه از سوی کشورها و نهادهای بین المللی بالا گرفته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و کوفی انان نماینده این سازمان در امور سوریه از دولت بشار اسد خواستند که استفاده از تسلیحات سنگین در مناطق مسکونی را پایان دهد. کاخ سفید آمریکا نیز این کشتار را محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا هم گفت که حکومت بشار اسد باید به حکمرانی از طریق کشتار پایان دهد. همچنین فرانسه این رویدادها را محکوم کرده. کویت خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب در این باره شده و وزیر خارجه بریتانیا هم خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شده است. ناظران سازمان ملل کشتار دست کم 92 نفر از جمله 32 کودک را در شهر هوله سوریه تایید کردند. حکومت سوریه از سوی دیگر ضمن تکذیب ادعای مخالفان مبنی بر دست داشتن در کشتار شهر هوله اعلام کرده که کمیته تحقیقی در این باره تشکیل می شود. جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفت ما هرگونه مسئولیت در قبال این کشتار تروریستی علیه مردم را تکذیب می کنیم. دوره نهم مجلس شورای اسلامی صبح امروز فعالیت خود را رسما آغاز کرد. در ابتدای این جلسه پیام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرائت شد و پس از آن نمایندگان راه رفته به مجلس نهم ادای سوگند کردند.
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
در مراسم افتتاحیه مجلس نهم شمار زیادی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، محمد رضا مهدوی کنی و علی اکبر ناطق نوری شرکت داشتند. در خبری دیگر دادگاهی در بحرین روز یکشنبه 8 نفر را به توطئه علیه برای سرنگونی حکومت بحرین با همکاری افرادی که احتمالاً ماموران اطلاعاتی ایران بودند متهم و آنها را به تحمل زندان محکوم کرد. به گفته وکیل مدافع متهمان 6 نفر از این افراد به 15 سال حبس محکوم شدند و محاکمه 3 نفر نیز به طور غیابی انجام گرفت. دادستانهای بحرین در طول این محاکمه بارها ایران را به تشویق مخالفان و همکاری با آنها متهم کردند. خانم آزاده.
آقای قویمی متشکرم از شما. خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا و حدود نیم ساعت آینده باز هم میتونید خبرهای تازه رو از همین جا دنبال کنید. برنامه هفتگی صدای دیگر در رادیو فردا در مورد مسائل مربوط به زنان هست که رویا کریمی مجد تهیه میکنه. تا 10 دقیقه دیگه همراه رویا بمونید تا درباره تازه ترین مسائل مربوط به زنان بشنوید. همچنان با رادیو فردا باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. مجله‌ای که قرار بود این هفته در ادامه بررسی نحوه شکل‌گیری هویت جنسیتی در کودکان به بررسی جشن تکلیف به مثابه آموزش زودهنگام مسائل جنسی بپردازد، اما انتشاری خبری داغ در ایران موضوع این برنامه را عوض کرد. در بررسی تغییر نام رشته تحصیلی مطالعات زنان در ایران همراه ما بمانید. هفته گذشته شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی سرفصل‌های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان را اصلاح کرد و بنابراین شد که از این پس در این رشته تحصیلی نه سرفصل‌های مطالعات فمینیستی، تاریخ جنبش زنان و یا ادبیات زنانه، بلکه حقوق زن در اسلام تدریس شود. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، این اقدام پس از پایان پروژه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ورود دانشگاه‌های دولتی به خصوص دانشگاه علامه طباطبایی در بازنگری محتوایی دروس صورت می‌گیرد. این تغییر در محتوای این رشته تحصیلی در حالی شکل گرفته است که خود این رشته در ایران به تازگی تأسیس شده و اولین بار دانشگاه‌های ایران در سال 1380 در رشته مطالعات زنان دانشجو پذیرفتند. از آن زمان تنها در سه دانشگاه علامه طباطبایی از زهرا و تربیت مدرس این رشته تحصیلی ارائه می‌شد. از شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، می‌پرسم چرا این رشته تحصیلی اینقدر دیر وارد دانشگاه‌های ایران شد و اینقدر زود با تغییر ماهیت روبرو شد؟
کلاً در سطح جهانی پیدایش این رشته برمیگرده به رشد جنبش زنان، رشد جنبش فمینیستی که باعث شد که سوالات جدیدی مطرح بشه و مسئله جنسیت به عنوان یکی از معیارهای نگرش به مسائل مورد توجه قرار بگیره و حالا میدونیم که چندین دهه است این اتفاق افتاده و حتی در عرصه بین‌المللی هم تحقیقات سازمان ملل یا جاهای دیگه هم یکی از معیارهای اصلی این که معتبر باشه تحقیقاتی که میشه اینه که مسئله نگاه جنسیتی هم وارد شده باشه. ما در ایران با یک مسئله مواجهیم، اونم اینه که ما از اواخر دهه 70 میلادی تحت یک رژیم سیاسی هستیم که اساساً نگاه جنسیتی با معیارهای ایدئولوژیکش سازگار نیست. اینکه زنها نصف مرد محسوب بشن تحت قانون شریعت جزو پایه‌های ایدئولوژیک این رژیم، خب طبیعتاً نمیتونستن اینا وارد یک چنین دامنه‌ای بشن که به هر حال ما در یه مملکت زندگی میکنیم که قوانینش اینقدر عقب مونده، ولی در همون حال بیش از 50% دانشجوهای دانشگاه زنن و مقاومت که از جنب جنبش‌های زنانی که خواهان حق خودشون بودن حال این رشته تأسیس شد، ولی درست به همون دلایل ایدئولوژیک این دیر نپایید و از اونجایی که اساساً با ماهیت رژیم سیاسی حاکم در تضاده درش تخته شد.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، در مورد این رشته تحصیلی و مفاد آموزشیان میگوید:
این رشته بیشتر یه چیز میان در واقع دیسیپلینی هست، یعنی بین دیسیپلین‌های مختلف هست، یعنی بیشترین توجهش علوم انسانی و ادبیات و هنر هست و نقش این رشته هم در حقیقت اینه که تا حدود زیادی در گسترش پژوهش و کار دانشگاهی بر روی مسائل زنان یه تحول ایجاد کرده. این یک گام به جلو بود برای شناخت بهتر جامعه زنانه ایران و برای شناخت بهتر مسائل زنانه ایران، به ویژه در یه شرایط گذار، یعنی جامعه ما در حال گذار از یه جامعه سنتی به یک جامعه مدرن نیاز داره که با توجه به نقشی که زنها در این گذار بازی میکنن، مطالعات شناخت نسبت به اونام خیلی دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر باشه و در این جهت در واقع حضور این رشته‌ها یک کمک خیلی مهمی بود برای دانشگاه، برای جامعه و برای زنان.
در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، غلامعلی حداد عادل رئیس این شورا رشته مطالعات زنانی را که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود در تعارض جدی با اسلام دانسته و گفته است که متأسفانه این مباحث مقلدانه بدون نقد و بررسی در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شدند و به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع شد تا در این مورد تجدید نظر اساسی صورت گیرد. اما به نظر می رسد که این تجدید نظر اساسی در عمل با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد. سعید پیوندی در مورد تأمین منابع درسی در این رشته جدید می گوید:
بدون تردید منابع، من فکر کنم یک کمبود خیلی جدی وجود داره، برای اینکه ما در حوزه فمینیسم اسلامی و در واقع قرائت اسلامی از پدیده فمینیسم و همینطور قرائت اسلامی جدید از پدیده حضور زنان در جامعه و نقد سنت، اینا جای بسیار جدید کاری هستن که در ایران بسیار ضعیف هستن، نوپا هستن، تازه به وجود اومدن. و به ویژه اینکه خطری که وجود داره اینه که ما به دنبال خلاقیت تئوریک یا خلاقیت کار میدونی نباشیم و بیشتر بریم همون اتفاقی که در رشته های دیگه هم میتونه بیفته، بریم به دنبال در واقع تفسیر و بازخوانی آنچه که موجود است در مورد زن در متون مقدس یا در متون قدیمی و یا تفسیرایی که از اونها میشه.
کارشناسان میگویند این اقدام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در تغییر عنوان رشته مطالعات زنان به رشته حقوق زن در اسلام گامی به پس در روند آموزش عالی در ایران است. سعید پیوندی:
حیات دانشگاه بسته به اینه که دانشگاه تا چه حد بتونه آزادانه نوآوری کنه، خلاقیت داشته باشه، نقد کنه و بتونه برای شناخت بهتر جامعه همه ابزارهای لازم علمی رو در اختیار داشته باشه. هر نوع محدودیتی مانند این محدودیت آخر و یا اجبار به اینی که این مطالعات باید در یه چارچوبی باشه، اینا همشون در واقع ضربه زننده است و یه نوعی رو به قرار رفتن این رشته ها.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما با اینکه بیش از دو سال است که بحث بر سر اسلامی کردن دانشگاه ها بالا گرفته، چرا تغییر رشته مطالعات زنان به عنوان یکی از آخرین فعالیت های شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی صورت گرفته است؟ شهلا شفیق پاسخ می دهد.
خاطر این هستش که خب یک دوره سرکوب وسیطه شده. به هر حال می‌دونیم که اصلا اون موقعی که کمپین ملی امضا یا بقیه تلاش‌های زنان از جمله در مورد سنگسار و اینا، خب دائما با سرکوب مواجه بوده و هنوزم هست. منتها این سرکوب در حقیقت یک حالت پراکندگی رو ایجاد کرده. در نتیجه اینا در این موقعیت این کارو می‌کنن، برای که حسابشون اینه که کمتر سر صدا میشه و کمتر باهاش این موضوع برخورد میشه. با این حساب امروز این کار رو انجام دادن.
مریم حسین خواه، فعال جنبش زنان ساکن لندن، فعالیت جنبش زنان در ایران را حرکتی با چراغ خاموش تعبیر می‌کند و در مورد واکنش فعالان زن به این تغییر می‌گوید.
اینکه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، واکنش جنبش زنان چه خواهد بود، به نظرم باید توی روزهای آینده ببینیم. با همه فشارهایی که هست و با همه این فاصله جغرافیایی که بین یه بخشایی از فعالای جنبش زنان ایجاد شده، اما توی مقطعهایی ما دیدیم که بیانیه‌های اعتراضی و واکنش‌های هماهنگ انجام شده نسبت به یک سری وقایع.
اما پیش از آن که فعالان جنبش زنان اعتراض خود را آغاز کنند، این دانشجویان هستند که به این تصمیم گیری ها واکنش نشان دادند. در تازه ترین اعتراض، بیش از 180 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به رئیس دانشگاه خواستار بازنگری در محدودیت های ایجاد شده برای پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال جاری شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، امضای این نامه ها توسط دانشجویان با اعلام شماره دانش جوییشان را اعتراضی شجاعانه می داند و می گوید
مبنای این نگارش این نام هم دغدغه‌ای بوده که دانشجویان از عملکرد سال گذشته مسئولان دانشگاه علم و صنعت داشتن، به طوری که می دونیم در سال گذشته متاسفانه دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در وقت روزانه دانشگاه های علم و صنعت متاسفانه پذیرش نشدن و تنها اجازه پیدا کرده بودند که در زمان رشته های شبانه این دانشگاه را انتخاب کنند. علاوه بر این در مقطع کارشناسی ارشد هم شاهد این بودیم که تعداد رشته ها و ظرفیتی که برای دانشجویان دختر انتخاب شده بود بسیار نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده بود. بر مبنای همین دانشجویان اینجا اظهار امیدواری کردند که در سال این تبعیض جنسیتی که آشکارا علیه دانشجویان دختر در سال گذشته اعمال شده بود امسال در دانشگاه علم و صنعت برداشته بشه.
دانشجویان رشته زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه نسبت به اعمال طرح تفکیک جنسیتی اعتراض کردند. سجاد ویس مرادی:
دانشگاه بوعلی سینا در سال جدید برای رشته های زمین شناسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تنها دانشجویان پسر رو پذیرش میکنه. این موجب شده که دانشجویان دختر اعتراض کنند. دانشجویان دختری که در مقطع کارشناسی مشغول ادامه تحصیل هستند که از سال آینده قادر نخواهند بود که در مقاطع بالاتر رشته های خودشون رو در دانشگاهی که الان مشغول تحصیل هستند ادامه بدن. همین هم باعث شده بود که این دانشجویان رشته زمین شناسی و باستان شناسی تجمعی رو در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا انجام بدن.
آیا این اعتراضات می تواند تداوم داشته باشد و تداوم آنها یا نتیجه خواهد داشت؟ شهلا شفیق پاسخ می دهد.
ببین، ما از همون ابتدا با این سیکل معیوبی یا اون حلقه معیوبی که ما درش هستیم روبرو هستیم سال هاست. از یک طرف این مقاومت ها و مبارزه ها وجود داره، همیشه هم وجود داشته در جامعه ایران به اشکال متفاوت و هر بار یه مقدار فضا باز شده دیدیم که اینا شکل گرفته، بلافاصله سرکوب شده. یعنی یک حلقه سرکوب هست، بعد دوباره به خاطر اینکه اساساً بخش مهمی از جامعه ایران بر نمیتابه این ایدئولوژی رو، دوباره این مقاومت ادامه پیدا میکنه و باز دوباره سرکوب، باز مقاومت، باز سرکوب. و طبیعتاً من فکر میکنم که تا وقتی که یک گره نخوره همه این مسائل اجتماعی به هم، تا وقتی که یک مقاومت همه جانبه و سراسری نشه، سیکل همجوری ادامه داشته باشه. خوشبختانه شاید میشه گفت که تنها نقطه روشنی که هست اینه که سرکوب باعث نمیشه که این مقاومت تموم بشه.
پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده با بررسی جشن تکلیف دختر بچه ها به مثابه آموزش زود هنگام مسائل جنسی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان